الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما در مسئله دوم از مسائل مورد نظر در بحث از رباس، دیروز گفتیم که اگر کسی قائل به اختصاص ربا به اون سباب معروف باشه، نیاز نداره دلیل اقامه کنه، چون اصالت الاباحه قاعده سلطنت با اوست. این مخالفین هستند که ما از مخالفین توجه دارید تعبیر میکنیم به قائلین به تعمیم. حالا تعمیمشون هم مشککه، از اونی که مطلقا با چند تا مطلقا، با این تفصیلاتی که وسط بود، همه اینا تعمیمی هستن دیگه. اینا باید دلیل بیارن بر تعمیم. حالا در درس امروز ببینیم که قائلین به تعمیم، البته من در درس امروز بیشتر به همون تعمیم 100%، حالا اگر اون ثابت بشه دیگه این وسط ها این تفصیلات وضعیتش معلومه. کسانی که میگفتن لکل معاوضتن بالاتر و لکل چی بود اون عنوان؟ تعاوضن معاوضتن تعاوضن ربا میاد. ببینیم اینا چی به چه جرعتی از اون قانون سلطنت دست برداشتن، از اصالت اباحه دست برداشتن. در درس امروز باید ببینیم، و چون مسئله آقایون مسئله مهمیه، ما هم یه مقداری بیشتر نظر بحث خارجه، نمیخوام خود رساله کسی بنویسه نظر خودشو بگه بره، در بحث خارج باید موج ایجاد کرد که تو این افتادنها و برخواستنها طرف ورزیده بشه. و همین خاطر من در بحث امروز حداقل 3 موج، امروز که میگم با بحث فردا انشاءالله 3 موج ایجاد کردم، البته غیر از تحقیق خودمون که انشاءالله نباید شلوغ بشه و باید دقت لازم رو بکنید. ولی قبل از این که دوستان بریم سراغ بحث امروز، یه نکته ای رو من باید بگم و اصلاح کنیم. یادتون باشه در اون روزی که اقوال رو میشمردیم، ما 5 قول شمردیم، 5 قول. یکی از قولها این بود که بعضی از علما، نظرمونم به آقای خونساری بود، بعضی از علما که آقای خونساری باشه، استحمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، ایشون به مجاری ربا صلح اضافه کرده، یعنی در واقع گفته بیع و دین و قرض و صلح، صلح اضافه کرده مطلقا، برخلاف آقای حکیم که صلح اضافه کرده اما فی بعضی موارد علاوه چند که همه گذشت. ببینید متاسفانه عبارت آقای خونساری سیرش یک اقتضا داره، نتیجه آخر یک اقتضا. من شاید به همین نگاه 4 مرتبه، 3 مرتبهش که یقین دارم، حالا 4ش شک دارم میگم، شاید به همین نگاه که بیام بین این نتیجه و اون به قول معروف بین برایند و فرایند جمع کنم، ولی اون چه که در نهایت بهش رسیدم، ببینید ما نسبت آقای خونساری باید عکسش کنیم، یعنی ایشون صلح رو از مجاری خارج میکنه، غیر صلح رو از سایر معاوضات اضافه میکنه. حالا برمیگردیم عبارت اون روز رو اصلاح میکنیم. حالا توضیح بدم که بعد متوجه بشیم. یعنی در واقع نظر به نظرم سوم بود. نظر سوم به جایی که بگیم بعضی صلح رو اضافه کردن، باید بگیم غیر صلح رو اضافه کردن به مجاری ربا، یعنی جایی که ربا جاری میشه. البته باز نرید کتاب ایشون اون خط نگاه کنید، مثلا اینو من میگم چون ضبط هم میشه یه وقت بعدن، نه همه دیده شده، هم از اول من به شما عرض بکنم ولو وقتم اون میگیره، وقتی میخوام یه نظر از یک کس طلب کنم سیر بحث رو نگاه میکنم از اول ببینم، چون گاهی وقتا تأثیر داره، مثل همینجا با این که ما اون روز نگاه کرده بودیم ولی عبارت به هر حال ظاهرش این بود، ولی الان که نگاه میکنم میبینم نه، ما نمیتونیم اون نسبتی که الان تو برگ دادیم بهشون بدیم، ولی عکسش رو میشه داد. کسی هم مطالعه کرد مجموعه سخن ایشون رو مطالعه کنه به همین نتیجه ما، حالا ممکن دفعه اول دوم نرسم تو که ما نرسیدیم، ولی دفعه سوم چهارم میرسه. حالا بر همین اساس آقایان اگر صفحه 701 رو دارید بیارید، اگرم نیست طبیعتاً اضافه کنید بعد عبارت اصلاح کنید. صفحه 701 سری که معطل نشیم. آقایون خط ششم، خط ششم اینه دیگه، وسط خط، خط ششم. و علا اضافت صلح مطلقا الا مجاریه بعض آخر، درسته؟ همین تکه. این نظر به آقای خونساری ما داریم. حالا طبق این تفصیل جدید این طور کنید، و علا اضافت غیر صلح، همین یک کلمه غیر اینجا بیاد، من نظرم اینه که شما بعد از صلح هم من المعاوضات رو بیارید. این طور میشه، و علا اضافت غیر صلح من المعاوضات مطلقا الا مجاریه بعض آخر. بعضی از آقایون غیر صلح رو از معاوضات، هر چه باشه مطلقا، هر معاوضه‌ای باشه، غیر صلح رو اضافه کردن به مجاری ربا، یعنی اونجایی که ربا جاری میشه غیر صلح اضافه کردن. وقتی این طور شد آقایون، عبارت بعدم و علا اضافتهی، این چون زمین رو وقت اشتباه میشه، اینه اینجورش کنید، و علا اضافت خصوص صلح، به جای زمین خصوص صلح بنویسید، و علا اضافت خصوص صلح فی بعض افترازاته الیها ثالثون، که نظر به آقای حکیم داریم، اضافه کردن خصوص صلح را، البته نه مطلقا، در بعضی از فروض صلح. یادتون هست آقای حکیم صلح دو قسم کرد، گفت اگر معاوضه بین عینین باشه اضافه میشه، اونجا ربا میاد، اگر انشای تسالم باشه نمیاد، طبق توضیحی که مفصل دادیم. و علا اضافت خصوص صلح فی بعض افترازات الیها ثالثون. حالا که دوستان دیگه برگ دستتون، دو خط بعدم اقامه باید تبدیل بشه به اقاله، دو خط بعد داره که کل قرامات ول قسمت ول اقامه. بله، اقامه یعنی چه؟ از آن اقامه که نیست که، ول اقاله، این تایپ اشتباه شده. حالا تو این صفحه که هستید خط آخرم، اون آخر، آخر خط، فاذا قال صالحتم، صالحتکه، اون روز خواندیم عبارت رو ظاهرا درستش باید کرده باشه، صالحتکه. خب بریم سراغ، دقت بفرمایید، بحث امروز. بعضی از آقایون به ما ملحق شدن، عرض کردم ما در درس امروز ببینیم سند قائلین به تعمیم در باب ربا چیه. ببینید حضراتی که قائل به تعمیمند، که میگن ربا در هر معاوضه میاد، بالاتر در غیر معاوضه میاد، استدلالشون چجور بگم، سه تا دلیل دارن. یکی استدلال به عموم واژه ربا هست، توجه میکنید، یعنی از نظر مفهوم شناسی وارد شدن. یکی تمسک به فلسفه حکم به قول امروزی ها، یکی هم تمسک به برخی از روایاته. این آقایون به راحتی هم به دست نمیاد تو اون شلوغی عبارت، ولی این ستا هست. ببینید از نظر مفهوم شناسی ربا خیلی راحت اینا گفتن آقا اونی که در قرآن، روایات و در اجماع علما حرام شده ربا هست. خب میریم سراغ عرف و لغت و شعر. عرف و شعر راجع به این واژه هیچ اصطلاحی ندارن، همونی که لغت میگه. لغت هم ربا رو به مطلق زیاده در باب بی باشه، قرض و دین باشه، یا در باب صلح و قرامت و قسمت و چی بود اونایی دیگه، اقاله باشه، عرض باشه، معنا میکنه. نمیگه در خصوص بی، خصوص قرض، خصوص دین، خصوص چی، هیچی نمیگه. مثلا وقت آیه میفرماید که الذین یاکلون الربا لا یقومون تا آخر، یکی از ادله این بود دیگه، دلیل حرمت ربا. در این آیه چی حرام شده؟ ربا. میریم سراغ لغت. لغت میگه ربا ای زیاده. این کارا رو کردیم ها، همه گذشته دیگه، قبلا بحث اول مفهوم شناسی ربا کردیم دیگه. نداره خصوص بی که، بله بعضی از علما گفتن خصوص بی، اما حق نداریم سوال کنیم به چه دلیل. بله، یا مثلا یکی بیاد که خصوص قرض، خب حق نداریم سوال کنیم به چه دلیل. واژه که عامه، وقتی واژه عامه همه جا میاد، باب صلح باشه، هر چه باشه، اقاله باشه، قسمت باشه، معاوضه باشه، غیر معاوضه باشه، شامل میشه. اصطلاحا دوستان اسم گذاشتیم توان خود واژه، مفهوم شناسی میکنیم عمومیت در میاد. البته یه چیز هست، میدونه که اگر گفتیم مطلق زیاده به یه مشکلی برمیخوریم. یه مواردی که میدانید شارع با اینکه زیاده هست اجازه داده، مثل کجا؟ اونجایی که دو تا همجنس نباشه. بله، انسان 1 کیلو برنج بده مثلا 10 کیلو عدس بگیره، با اینکه اینا از نظر قیمت برابر نیستن، یه سود کلانی ممکنه اونی که عدس میگیره ببره. یا اونجایی که معدود باشه جنسمون، معدود باشه، مثلا تخم مرغ و گردو رو فرض کنید معدود، 3 تا تخم مرغ بده 5 تا تخم مرغ بگیره. در حیوان مثلا، اون حیوان، حالا حیوان الان شده موزون، ولی بعضا به شمارش، به نگاه، بله خب اینا میگیم خارج شد. اون کسی که مستدل به تعمیم میگه اینا خارج شده، ولی اگر خارج نشده بود همینا رو هم میگفتیم رباس. ببینید پس دلیل ما در قرآن، در روایات، در اجماع کلمه رباس، ربا حرامه و این واژه عامه. خرج منه ما خرج فبقی الباقی تحت دلیل. این دلیل اول. دلیل دوم، عرض کردم به تعبیر امروز بگیم تمسک به فلسفه حکم. بعضی از آقایون به این جهت گرایش پیدا کردن، مثل مجمع البیان یا صاحب حدائق، اینا ببینید حرفشون اینه که آقا ربا که علکی حرام نشده. شما روایات رو نگاه کنید، امام علیه السلام میفرماین ربا رو شارع حرام کرد، چون اگر ربا رواج پیدا کنه مردم دیگه سراغ معروف نمیرن. اون روزا معروف رو براتون معنا میکردیم، یعنی قرض دادن، قرض الحسنه، دیگه کسی قرض الحسنه نمیده، تلاش و کوشش، دیگه کسی تلاش و کوشش نمیکنه، همه تلاش میکنن یه 30 میلیون 40 میلیون پول پس انداز کنن بدن به یه نفر، آخر ما هم سودش رو بگیرن بخورن، یا مثلا بذارن در مؤسسات اقتصادی، نهادهای اقتصادی سودش رو بگیرن بخورن، خیالشون راحت باشه. این که نشد کار، این که نه فکر کار میکنه نه دیگران از این پول استفاده میکنن، یه عده مثلا بنگاه های اقتصادی کلان. حالا همه اینا رو شما بگید معروف، امام فرمودن معروف ترک میشه. خب ببینید آیا معروف فرق داره که ربا در باب صلح باشه یا در باب بی باشه، در باب مضاربه باشه یا در باب بی باشه، چه فرق میکنه؟ باب مضاربه طرف پول میده به آقا میگه برو کار کن، ولی سود من باید ثابت باشه، درصد ثابت، اینم مصداق رواست دیگه، متا باب مضاربه است. تو باب مساقات، باب نمیدونم مزارعه، کشاورزی، بگه بیا این پولو بهت میدم برو کشاورزی مزارعه، متا سهم من باید ثابت باشه و هاکذا. ببینید علتی که امام علیه السلام، ببینید یه مقدارم که ما دنبال یه وقت ممکنه بگید که آقایون چطور شد که اینجا یاد علت افتادن، جاهای دیگه اینجوری لرد برخورد نمی کنن به قول امروزی، حالا اینجا رفتن سراغ فلسفه. علتش اینه که خود ائمه به ما جرأت دارن تو این مسئله، بله؟ هر جا خود ائمه جرأت بدن اشکال نداره، آدم وارد میشه. خود ائمه این جرأت رو دادن و فلسفهش رو گفتن و فرمودن، به همین خاطر ما جرأت پیدا میکنیم. اینم آقای ما اسمشو میذاریم تمسک به فلسفه و حکمت تحریم، که باب روا و غیر روا نداره. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم آقایون که از اینا طولانی تره، گوش میکنید، روایاتی که داریم برای تحریم ربا، من دیدم خیلی مفصله، توجه میکنید 6 تا روایت رو که همه معتبره، فقط اسامی اون راویان اول رو آوردم براتون، چون برگر رو ندارید براتون میخونم الان، بعد 2 تا از روایتاش رو نقل کردم، اونا همین شبیه همیناست. اینجا براتون نوشتم، دقت بفرمایید که برگه فردا دستتون میرسه. روایات نوشتم و من الروایات التی استند الیها یا استند الیها لاثبات تحریم ربا فی غیر البیع و دین و القرض، از جمله روایاتی که قائلین به تعمیم بهش تمسک کردن، معتبرات الحلبی و ابی بصیر و زراره و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و محمد ابن مسلم و سیف تمار. چند تا شد؟ 6 تا. 6 تا روایت معتبر. حالا آدرساش هست، خواستید شب نگاه کنید، ابواب ربا. خب یکی ابواب ربا هست، بله، یکی هم ابواب صرف. ابواب صرف، ولی من فکر کنم همه رو از ابواب ربا براتون آدرس دادم. بله. در ابواب ربا ملاحظه بفرمایید، روایات رو آخر جلد 12 هست از 20 جلدی ها وسائل و جلد 18 از 30 جلدی ها. خب ببینید از این روایات 2 مورد چه براتون میخونم آرام که با من بیاد جلو. اون روایت حلبی که اولیه، میگه که امام صادق فرمودند جناب حلبی میگه الفزت و بلفزه مثلن به مثل لیس فیه زیادتون ولا نقصان از زائد و المستزید فی النار از زائد و المستزید استزاد دیگه باب استفاده فی النار از زائد و المستزید فی النار. ببینید شاهد ما الفزت و بلفزه مثلن به مثل، حتی اگر الفزت و بلفزه بود که ازش چیزی در نمیمد برابری، نقره در مقابل نقره، اما بعد امام میگن مثلن به مثل برابر، باز تأکید میکنن لیس فیه زیادتون ولا نقصان، نمیشه مثلا یک درهم داد دو درهم گرفت. حالا جالب اینه ولو دو درهم شکسته باشه کم ارزش باشه، اما یک درهم ارزش دو درهمو داشته باشه. در گذشته اینجا بود، اگر درهم میشکست یا گاهی وقتا در اثر مصرف زیاد مستهلک میشد، اون مقدار نقرش کم میشد، یا مثلا ضربش یه مقداری صاف میشد، خوانده نمیشد، درست معامله نمی کردن، سختشون بود. مثل این اسکناس هایی که خیلی پاره هست و کهنه هست و بعضیا قبول نمی کنن، از این بدتر هم بود. ولذا واقعا آقا انگیزه بود که یک مثلا یک درهم نوع ارزشمند کامل بدن دو تا درهم. امام میگن نه، زیاده و نقصان نباید باشه، یعنی هم چون درهم هم موزون بوده دیگه، ربوی بوده، از روایاتی است که سند برای حرمت ربا در معاملات، اونجایی که مثلی باشه، اونجایی که دو طرف جنس یک چیز باشه باید برابر باشه. حالا ببینید شاهد ما کجاست آقایون؟ الفزت و بلفزه مثلن به مثل. امام در این تعبیر حساب شده، نه تعبیر بی دارن بفرمایید، نه تعبیر سول، نه تعبیر هیچی، تعبیر یه چیزیست که همه رو میگیره، قرض رو میگیره الفزت و بلفزه، دین رو میگیره بناشد دین با قرض فرق کنه، بیع رو میگیره، صلح رو میگیره، حتی باب غرامت رو میگیره. یعنی اگر یه کسی مثلا یه فزه ای از یه نفر تلف کرده، نباید بگید آقا دو تا فزه بگیره، الفزت و بلفزت. میخوام عرض کنم یه تعبیر امام به کار بردن که تواناست همه معاوضات رو، حتی تعاوض رو، البته تعاوض رو بنابراین که برش کردن اونا رو به نوعی به معاوضه، و الا اگر به معاوضه بر نگردونیم، چون با داریم، با بای مقابل است، بای مبادله و معاوضه است، ممکنه بگیم تعاوض رو نمیگیره، ولی چون خیلی از اون تعاوضها که مرحوم سید تعاوض میگرفت بنا شد برگردد به معاوضه، این حدیث شامل میشه. حالا این حدیث اگر تعاوض را هم نگیره بفرمایید، دیگه معاوضات رو که میگیره، این که دیگه بحثی نیست، همون قول مشهور، قول مشهور رو که میگیره دیگه. این یک حدیث. حدیث دوم رو دقت کنید، حدیث پنجم تو این شماره که من زدم مال محمد ابن مسلمه. این حدیث اگه یادتون باشه قبلا تو پاورقی اون دارید، حدیث رو تو اون پاورقی میتونید پیدا کنید. من حدیث رو براتون میخونم از امام باقر علیه السلام، آرام میخونیم با هم، شما با ذهنتون. قال محمد ابن مسلم میگه، قال محمد ابن مسلم سألته عن الرجل، میگه از آقا امام باقر سوال کردم راجع به مردی که یدفع الى طحان الطعام، جسارت ها معنا کنم، ولی چون برگ دستتون نیست به خودم جرأت میدم، میپردازد به آسیابان گندم را، طعام یعنی گندم، خب چجوری میپردازه؟ ببینید در گذشته خب چون آسیابان ها مرتب هی گندم میریختن تو آسیاب دیگه، اون بر میومد بیرون. گاهی وقتا میشد مثلا یک کمی از گندم یا آرد نفر قبلی با نفر بعدی قاطی میشد. حالا خود آسیابان هم مثلا خدای نکرده دستی توش میبرد که دیگه، خب طرف هم مثلا گندم برده بود دیگه نگفت بکش به من بده، فضای اطمینان بود دیگه. حالا بعضی ها مثلا مطمئن نبودن یا چی بودن، با آسیابان مثلا قرار بگذاشتن، یا بعضی وقتا بود که گندمشون خوب بود قاطی میشد با گندم دیگران. دیگه سوادم که نبود، حالا تا الان میگیم ذهن ها میره که خب رو گندم ها بنویسن یادداشت بگذارن، اینا قاطی میشد مثلا، یا یه حادثه پیش میامد، لذا انگیزه داشتن که معین کنن. در بعضی از روایات هست که میگه آقا همینقدر که گندم میدم همینقدر آرد تحویلم بده، که امام گفتن اشکال داره. حالا من نمیدونم آیا به این خاطر بوده که مثلا وقتی آرد میشده کمتر میشده وزنش، بله؟ گرد؟ بله خب اینا ممکنه، بله، یعنی بخوام دقت کنیم کمتر میشده، که امام میگفتن اشکال داره، چون تو وقتی میگی 10 کیلو گندم میدم 10 کیلو آرد، یه مقدار داری اضافه میگیری، مثلا 100 گرم 200 گرم داری اضافه میگیری، باید بگه هر چه آرد میشه. بعضی جاها که خیلی زرنگ بودن میگفتن مثلا 10 کیلو میدین 12 کیلو آرد بده، احتمالا جایی بوده که گندم هاشون بهتر بوده، گندم های خوب بوده، قاطی میشده، میگفتن خب لاقل 12 کیلو بده که حالا به خاطر اون مثلا پستی این. جالب اینه که روایت دو رقم نقل شده، یعنی با هر دو روایت، هم در کافی هم در تهذیب هم در فقی. حالا من متنش رو کافی براتون میخونم، نگاه کنید. میگه سوال کردم آقا رو راجع به مردی که به آسیابان گندم میده، فیقاطع اوهو، قطعی میکنه با او، الا ان یعطیه لکل عشرت ارتال اثنا عشر، قطعی میکنه که بپردازد آسیابان برای هر 10 رتل. میدونید رتل یکی از اوزان عربه، فرق هم میکنه رتل عراقی با کوفی با مدنی مکی. حالا برای هر 10 رتل 12، اصلا نداره 12 رتل، داره اثنا عشر دقیقا، 12 تا آرد، یعنی مثلا کیسه آرد منظوره. من وقت نکردم دوستان، یعنی قفلتم کردم، خب این کاری نداشت. دقیق دقیق معنی آرده، آخه 12 تا آرد که معنا نداره، شاید منظور 12 تا چی؟ کیسه آرد یا یک کیلی بوده. در این حدی که شما احتمال میدید و حد میدید، منم میدونم اینا رو، این خیالتون راحت باشه، اما من احتمال میدم دقیق مثلا یه خودش یه وزنی بوده غیر رتل، که اون وقت 12 تا رتلش 12 دقیق با 10 رتل نمیخورده به هم. حتی اینا ما نفهمیم گیر نداریم، ما کارمون حل میشه، منظور کیسه آرد باشه، کیل آرد باشه. مثلا تو فارسی هم میگیم 10 تا آرد بده، مثلا 10 تا مثلا وقتی بسته باشه نمیگیم بسته ی آرد یا کیسه، میگه 10 تا آرد بده، وقتی کیل معلوم باشه. خلاصه به هم نمیخورده. البته در صدوق اینجوری داره، الا ان یعطی لکل عشرت امنان عشرت امنان دقیق. صاحب گندم میگه من 10 من گندم میدم 10 من آرد بده، که امام گفتن نه این کارو نکنید. اونجا به جای نمیدونم ارتال و دقیق 10 من گندم 10 من آرد. امام فرمودن نه این کارو نکنید. روایت مال همین محمد ابن مسلمه. خب ببینید شاهد گم نشه تو این ریزکاری عبارت این طوریه: فیقاطعه الا ان یعطی لکل عشرت ارتال اثنا عشر دقیقا. تعبیر راوی مقاطعه هست. البته من که حدس میزنم یسالهه بوده این تو نوشتن، ولی مهم نیست چون مقاطعه هم داریم تو قراردادها، قرارداد مقاطعه که دو طرف چیز رو قطعی میکنند و قرار میگذارن. ببینید چه یساله باشه یا یقاطع، اگه بیشتر رو یقاطع باید ما حساب کنیم، چون بالاخره حالا احتمال میدیم ولی متن حدیث اینه دیگه، اصلا بر ضبط حدیثه، اختصاص به بی نداره، یه چیزیست که تقریبا با همه مبادلات میسازه. در قالب صلح باشه میتونیم یقاطع بگیم، در قالب بحث غرامت باشه، بحث مبادله باشه، علایه حال اختصاص به اون سه مورد نداره. امام هم سوال نکردن که مقاطعه به چه شکلیه، خود مقاطعه هم میدونید عقدیست که در کنار اونا قرار میگیره. خب ببینید من از 6 تا روایتی که آدرس دادم 2 تاشو براتون نقل کردم، تازه اون 6 تا روایت هم نمونه است، یعنی انسان بگرده روایات دیگری هم برای این قضیه پیدا میکنه، خیلی مفصله، ما تو این باب دستمون خیلی پره. تمام اینا آقا اینه که این روایات اختصاص به اون سباب مخصوص ندارن. خب تا اینجا دوستان یک گفتن 3 تا موج درست میکنیم تو این درس، تو این مسئله، این همه اینا موج اول بود. اگه ترازو درست کنیم 3 کفه‌ای، ترازون با 3 تا کفه داشته باشه، این کفه اولش بود، یعنی دادیم دست قائل به تعمیم، گفتیم هر چی داری بریز ریخ، از واژه ربا رو حساب کنید که در قرآن و نص و اجماع اومده، تا بعدش فلسفه حکم، تا بعدش روایات. اما میریم تو قسمت دوم، بعضی از آقایون با این اندیشه دوستان مخالفن، مثل آقای خونساری، یکی از مخالفین آقای خونساریه، ایشون با اینکه به مطلق معاوضات ما توسعه بدیم قبول نداره، بعضی از معاوضات رو قبول داره اما مثل صلح قبول نداره، ایشون مثل مقاطعه رو قبول نداره، حالا اگه غیر صلح حساب کنیم قبول نداره. تا حالا برسیم مقاطعه رو ایشون اصلا بحث نمی کنه، شما هم نگیرید من به حساب ایشون حرفی نمیزنم، اما بیان حرف ایشون تمام باید اونا رو جواب بده. اما راجع به مفهوم شناسی ربا دقت کنید، ایشون میگه آقا اگر شما بخواید به مفهوم ربا تمسک کنید و بگید هر جا ربای لغوی صادق حرمت شرعی هم هست، پس این همه موارد استثناء رو چکار میکنید؟ آقایون موارد استثناء کجاست؟ تو باب بی بگید، تو باب ربای معاملی، در باب معدود. اتفاقا ما معدود زیاد داریم جنس معدود، اونم زمان گذشته. حالا اینو به شما عرض بکنم، در امروز چون ترازوهای دقیق آمده، کیلهای دقیق آمده، خیلی جنس ها که قبلا معدود بود الان موزون شده، و به نظر من در آینده ما دیگه چیزی به نام معدود، یعنی هی یه مؤلف های دقیقی میذارن، ولی در گذشته که این ترازوها، این باسکولهای دقیق قوی نبوده، یا میرفتن سراغ شمارش یا میرفتن سراغ کیل، تازه کیلشون هم میدونید دقیق نبوده، یک مثلا آهنگر 2 تا فرض کنید ظرف میساخت، خیلی به سختی مثل هم بود، ولی الان مثلا میبینی 100,000 تا لیوان از یک کارخانه در یه روز تولید میشه، همه یه اندازه، در حد 1 گرم 2 گرم مثلا ممکنه تفاوت بکنه. خب ببینید در گذشته معدود کم نبوده، باید بگیم معدود که خارجه، تازه تو خود مکیل و موزون، اونجایی که همجنس نباشه. ما در معاملات روزانه چقدر همجنس داریم؟ 50,000 تا معامله میشه، شاید دوتاش همجنس نباشه، گندم به گندم. بله، معمولا معاملات غیر همجنسه. خب ببینید اگر شما میخواد به مفهوم ربا تمسک کنید، آقای خونساری ناقده ها، ما امروز با ایشون کار داریم، ایشون مقابل تعمیمی ها میگه اگر شما بخواد از طریق مفهوم پیش برید، باید بگید خب اینا رو چیکار میکنید؟ حتما میگید اینا رو تخصیص میزنید، که خود اون آقام گفت، مستدل گفت که هر جا تخصیص باشه تخصیص میزنید. آخر تخصیص تا چقدر؟ مگه شما نخوندید که تخصیص اکثر قبیحه؟ تازه تخصیص کثیر هم قبیحه، ما اکثر هم قبلا گفتیم تخصیص کثیر هم قبیحه، یعنی یه چیزی که با قانونیت حکم منافات داشته باشه قبیحه. پس ببینید ایشون میگه اگه بخواد از طریق مفهوم شناسی پیش برید، ناچار میشید هی تخصیص بزنید تخصیص بزنید، و این درست نیست. میگی پس شما چیکار میکنه آقای خونساری؟ میگه آها، من میگم به عموم مفهوم ربا تمسک نکنید، بلکه اصلا گویا ربا در همون فردهای شایع و آیه و روایات و اجماع هم به افراد شایع نظر دارن. افراد شایع هم یکی باب قرض، کفی دین هم اضافه کنید، یکی هم باب بیع هست، باب قرض و باب دین. بیشتر از این دیگه مفهوممون مجمله. فضلا اگر مفهوم مجمل شد باید به قدر متیقن، افتی ایشون نداره این کلمه رو، همینم نداره، بعضی ها اشکال گرفتن، به نظر ما نباست بگیرن، اگه ایشون این کلمه داشت دیگه کسی اشکال نمیتونست بگیره. ایشون میگه آقا ما در مفهوم ربا باید قدر متیقن بگیریم، چون اگر قدر متیقن نگیریم دیگه نمیتونیم جلوشو جمع کنیم، یعنی رها میشه، هی باید استثناء بزنیم. قدر متیقنم باب قرض است و باب بی. آقای خونساری باب دین رو نمیاره، ولی خب ما قبلا گفتیم باید بیارم، منظورشون هم هست. حالا باب دین و قرض و بی، غیر این ندیگه. البته نگید پس چرا غیر صلح اضافه کرد، اون رو بعدن اضافه میکنه. حالا در این قسمت میگه ما نمیتونیم اضافه کنیم. پس ببینید دلیل اول اون آقایون که مفهوم شناسی ربا بود، در واقع از توان این واژه استفاده کردن، ایشون این توان رو گرفت. اما میگیم سراغ چی؟ رو نوبت حساب کنیم فلسفه حکم، اینو ایشون هیچی نگفته. خب حالا من بعد خودم عرض میکنم، میریم سراغ دلیل بعدی که روایا بود، الفزت و بلفزه، که میگفتیم عامه. ایشون یک جمله، دقت کنید بقیهش فردا، ایشون میگه آقا به قرینه با الفزت و بلفزه، به قرینه بای مقابله، این جور روایات که اکثرش هم این با رو داره ها، من نخوندم احادیث رو، انشالله شب نگاه کنید، اکثرش با رو داره و نظر امام به بی هست، چون ظاهر بای مقابله کجاست؟ باب بی، نه باب صلح، نه ابواب دیگه. انشالله فردا توضیح. Thank you.